بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح صحیفه، صفحه 176، سطر 12.
دانی که چطور
بعضی از گناهان با هم سازگاری داره؟ بله، من جلسه گذشته عرض کرده بودم که هر چی در جهان وجود دارد حمد خداست، یعنی اظهار کمالات الله است. بعد شما سوال میکنید گناه هم یکی از چیزهاییست که در جهان وجود دارد، این چگونه حمد خداست، یعنی چگونه اظهار کمالات اله است؟ این ظاهرا از کلماتی که گفته شد جوابش استفاده میشه. خداوند به ما قدرت داده، اراده داده، و نفسمون رو هم طوری آفریده که قابل آثار باشه، یعنی آثاری که برش وارد میشه اون آثار رو بپذیره. این سه تا امر هر سه کمالند، قدرت کماله، اراده کماله، قابلیت نفس کماله. چون اگر نفس غیر قابل آفریده می شد هیچ وقت نمی تونست از قوه به فعلیت بره، باید قابل باشد به اثر رو بپذیره تا مؤثر بتواند با آوردن اثر او را از قوه به فعلیت خارج کنه و به کمال برسونه. بنابراین به کمال رسیدن نفس مدیون همین قابلیت نفسه، به این قابلیت نفس می شود کمالی برای نفس. قدرت کمال، اراده کمال، این قابلیت هم کمال. خداوند به ما قدرت داده، ما از این قدرت استفاده می کنیم. بعد اراده داده، از این اراده هم استفاده می کنیم، اراده مون رو به یکی از دو طرفی که قدرت می تواند تعلق بگیرد تعلق می دهیم. قدرت تعیین معین کننده نیست، قدرت یعنی امکان فعل و امکان ترک. این تعیین درست نمی کنه، اراده است که میاد یکی از دو طرف فعل و ترک رو متعین می کنه. پس فعل وقتی میخواد انجام بشه باید قدرت باشه، باید اراده باشه، تا اراده این قدرتی رو که میتواند به ترک و فعل تعلق بگیره به سمت فعل متوجه کنه. بعد ما شروع میکنیم به انجام فعل. فعل انجام میشه و در نفس ما اثر میذاره، و نفس ما به خاطر اینکه قابلیت پذیرش داره این آثار رو میپذیره. اگر افعالی که ما انجام میدیم افعال خیر باشه، آثاری که خیر است بر نفس وارد میشه و نفس این آثار خیر رو قبول میکنه و میشه نفسی که خیر است و قابل تمجید. اما اگر ما ارادمون رو به یه سمت ناروایی سوق دادیم که این کار خود ماست، منتها خدا بهمون اجازه داده که این کار بکنیم، اثری که از این کار ناروا حاصل می شود اثر سوئه، این رو هم نفس می پذیره. نعمتی که خدا به ما داده پذیرش نفسه، اثر سویی رو خدا ایجاد نکرده، من دارم ایجاد میکنم. اونم خدا به من اجازه داده به خاطر اینکه اراده داده و فرموده اراده تو به هر طرف میتونی تعلق بدی. من به سو تعلق دادم، اثر سو حاصل شد، نفس من رو قبول شد. یواش یواش نفس من بر اثر این آثار سو حالتی پیدا می کند که به راحتی از او گناه صادر می شود. این گناه حاصل قدرت و اراده و اثرپذیری نفسه. هر سه با هم همراه شدن، این گناه صادر شد. این گناه کاشف از این ستاست، نه خود این ستاست، کاشف از این ستاست، کاشف از قدرته، کاشف از اراده است، کاشف از اثرپذیری نفسه. و این ستا حمد خدا هست، افعال الهی هست، قدرت دادن، اراده دادن، اثرپذیر ساختن نفس و یا اثرپذیر خلق کردن نفس، اینا همه افعال خدا هستند. و حکایت میکنن از کمال الهی، اینا حمدند. گناه هم حکایت میکنه از اینها. پس گناه هم میشود حاکی از کمالات الهی و کمالات الهی حمدند، گناه هم میشه حاکی از حمد. به این مناسبت گناه میشه حمد. اما خود گناه فعل خدا نیست، نعمت الهی نیست، نه حمد داره نه شکر داره. اونی که گناه به توسط او حاصل می شود، او حمد داره شکر داره. ما شکر قدرت می کنیم، شکر اراده می کنیم، شکر این که نفس ما چنین آفریده شده می کنیم، ولی شکر گناه نمی کنیم. همچنین حمد می کنیم، حمد می کنیم، یعنی تمجید می کنیم خدایی را که قدرت ما حکایت از مجد اوست، اراده ما همچنین، اثر پذیری ما همچنین. گناه ما از کمالی از کمالات خدا حکایت نمی کنه، از این افاضات الهی حکایت می کنه و از اون سوء انتخاب من هم حکایت می کنه. اون سوء انتخاب مربوط به منه، سوء انتخاب مذمت داره، اون مذمت مربوط میشه به من. اونی که تمجید داره مربوط میشه به خدا. این گناه که حکایت از کار خدا نمی کنه، حکایت از اون توانایی هایی می کند که خدا داده. پس هم حکایت می کند از سوء من، از بدی من، هم حکایت می کند از توانایی هایی که خدا به من داده، نعمت هایی که خدا به من داده. به اعتبار حکایتش از سوء من مذمت دارد، به اعتبار حکایتش از اون توانایی که خدا می دهد تمجید دارد. گناه با واسطه خدا رو تمجید می کند و میشه هم تصابش کرد. من تا به این بیانی که از میکنم، اون محکیش در واقع حمده، این حاکیش حمد نیست. حاکی دو اعتبار دارد، یک اعتبارش استناد دارد به آلودگی من، این مذمت داره، به یک اعتبار استناد دارد به اون ستای دیگه، این مد داره، این حمد داره. پس گناه هم میتونه حمد باشه، من تا با این بیانی که گفتم با واسطه. جواب سوال شما، بله حکایتگری نه هم نبوده نمیشه، حکایتگری چه حکایته؟ این اظهار گناه چی رو داره اظهار میکنه؟ گناه، گناه اظهار میکنه اون ست صفت رو، اون ست صفت اظهار میکنن کمالات الهی رو، اظهار کمالات الهی میشه هم. این گناه اظهار نمیکنه کمالات الهی رو، اظهار میکنه اون نعمتهایی رو که الهی به من داده و من خلاف استفاده کردم. این خلاف استفاده کردم مذمت داره. حکایت میکند از چیزی که مذمت دارد و حکایت میکند از چیزی که حمد است. حکایت میکند از این ستا امری که حمد خدا، هم نعمت خدا که شکر داره، هم اونا حاکی از کمال خدا و مظهر کمال خدا که حمد. پس این ستا صفتی که من دارم مظهر کمال خدا و حمدن، نه این گناه. گناه مظهر این ستاست، این ستا مظهر کمال الهی هست. پس اینا حمدن، گناه حمد نیست، مگر حمد با واسطه اونم به همین نبی کرد کردن که این گناه من دو چیز رو حکایت میکنه، هم حکایت میکنه از سو انتخاب من که میشه منشأ مذمت من، هم حکایت میکند از اون توانایی هایی که خدا به من داده، اون میشه منشأ حمد خدا. پس گناه را هم ما مظهر حمد گرفتیم، مظهر کمال گرفتیم و در نتیجه حمد قرار دادیم، منتها با این بیان همچه مستقیم حمد نشد چون فعل خدا نبود. اگر چه چون ابزارش را خدا داده بود به خدا اسناد داشت، ولی فعل مباشره خدا نبود، فعل مرواسطه بود. تمام شرور من عند الله هستن، ولی من الله نیستند، من عند الله هستن. خیرات من الله هست، یعنی خدا مباشره، ولی شرور من الله نیستن، من عند الله هستن. یعنی یه واسطه های تو کار هست که اون واسطه ها رو اختیارات بشر و امثال ذلک درست میکنه. البته شروری که مربوط به افعال عباده اختیارات عبد درست میکنه، شروری که مثل سیل و زلزله و اینها باشه اونا رو اختیارات عبد درست نمیکنه، ولی اونام توجیه داره، اونام فعل خداست، اونام مظهر کمالات خداست و همش هم بجاست. چنانچه در جمله مختصر خواجه همه چی آمده که فی کل الوجود لا شر، در تمام عالم وجود ملاحظه کنی یه دونه شر پیدا نمی کنی. تو قطع قطع می کنی عالم وجود رو، یه جا رو می بینی شره، قطعش نکن، کل عالم وجود رو با هم ملاحظه کن. این آدمی که گرفتار این شر شده ببین قبلا چه کار کرده، یا اگر کاری قبلا نکرده ببین در آینده چه عوضی خدا بهش میده. همه رو با هم حساب کن، هیچی نیست، هیچ شری نیست، همه چی به جای خودش. کلام بسیار جالبیه، جواب متقنیه که در کل وجود یه دونه شر هم نیست. این شروری که ما درست میکنیم چون عالم وجود قطع قطع میکنیم، یه قطعش رو میبینیم، بعد میبینیم سیلی آمد خونه رو خراب کرد، پای اسبی رفت توی سوراخ موش، این آدم از اون بالا افتاد مرد. وقتی جستجو میکنیم میبینیم که همین کار رو برای یه نفر دیگه کرده بود، حالا بسر خودش در آمد. دارم اشاره به داستان میکنم که واقعیت داره، همین کار رو برای کسی کرده بود با اختیار خودش، اون بیچاره به این وضع گرفتار شده بود، حالا اتفاقا سوراخ موشی سر راه پیدا شد، پای اسب رفت توش. نه موشه این کار کرده بود که پای اسب توش بره، نه اسب عمدن این کار کرده بود. دیگه بعد همینجا انتقام تموم میشه، نه از موش انتقام میگیره نه از اسب، چون کاری نکرده بود. این آدمی که روی اسب سوار بود از او فقط انتقام گرفتند و بدون اینکه کسی دیگه متضرر بشه، همون کسی که بعد از انتقام گرفته بشه انتقام گرفته شد. پس شروع همش به جاست، ما فکر میکنیم شر. کلام کوتاهی خواجه داره در 97 اشاره، در آخر 97 اشاره، ولی کلام کوتاهش خودش یه دنیا حرفه. وقتی حساب میکنیم میبینیم تمام شروع رو داره توجیه میکنه و درست هم توجیه میکنه. ناشر و دهای
فیه
هلی؟
ناشر و فیه
در کل آدم بود شد شده
نه عبادت
فی کل عالم الوجود. البته من عبارتش رو مندراری میگم، مدارش بکنیم ممکن زور دیگه باشه، این عبارتش من حفظم نیست، این عبارت من حفظ نشد، نقل به معناست. حالا باید خدا رو شکر کنیم که این عبارتی که من میگم تو کلام خواجه هست، من بسیار جا آدرس میدم که عبارتم تو کلامش نیست. طرف میره آدرس منو میگرده میگه تمام کتابو گشتم، میگه خب تو این کتاب پیدا نکردی، یه کتاب دیگه بگرد شاید تو باشه. یعنی آدرسایی که من میدم مشکل داره، شما این عبارت از من طلب میکنید، من این عبارت یادم نیست. خب این جواب سوالی بود که مربوط به گذشته بود، حالا وارد بحث میشیم. و روی ایزن انها علیه السلام انهو قال من همه دهو به صفاتهی کما وصف نفسهو صفحه 176 سطر 12 هم مثل که من عربی این اول نخوندم. حالا جبران میخونی. بحث ما در این بود که تمام محامد رجوع به خدا میکنند، اینو ما با یه بیان که اثبات کرده بودیم قبلا، گفته بودیم تمام وجودات حمد خدا هستند، بنابراین هر چی حمد هست مربوط میشه به خدا. الان بحث ما در این نیست، بحث ما در اینه که ما داریم حمد میکنیم این آدم رو، می ستاییم این آدم رو یا می ستاییم این منزله رو، هر چیزی. این در واقع ستایش خداست، اگرچه ستایش یک موجودی دیگر است ابتداءً، ولی در واقع ستایش خداست. الان بحث ما در اینه که تمام ستایش هایی رو که ما نسبت به دیگران داریم همه رو ستایش خدا قرار میدیم. کل محامد رجوع میکند به الله تعالی. اینو داشتیم بحث میکردیم، روایتی رو از امام نقل کردیم که تایید میکردیم مطلب رو، حالا روایت دیگه میخوام نقل کنیم. روایت رو من میخونم بدون توجه به اون استفادهی که میخوام ازش بکنیم، بعد که روایت تموم میشه من اون استفاده رو توضیح میدم. استفاده میکنیم و توضیح میدم که چه استفاده میکنیم. استفاده میکنیم که تمام محامد به خدا برمیگرده. چطور از این روایت استفاده میکنیم باید بعدا توضیح داده بشه، ولی من فعلا خود متن روایت رو توضیح میدم، کاری به اون استفاده ندارم. امام میفرماید که اگر خدا را با صفاتش بشناسی خدا را شناختی، یعنی با ذات که نمیشه خدا شناخت، باید از طریق صفات بشنسی. صفات هم کدام صفت؟ صفاتی که خودش را متصف به اون صفات کرده. خدا را با صفاتی که خودش برای خودش ذکر کرده بشناسی خدا را شناختی، از راه دیگه بخوا بشناسی نشناختی. راه ذات که بسته است، صفات های جعلی هم که خودت اختراع کردی که اونا نشون نمیده خدا را. پس باید خدا را از طریق صفاتی بشناسی که خود خدا برای خودش تعیین کرد. این مال شناختن. حمد هم میفهمد همینطوره. خدا را هم باید به صفاتی حمد کنی که خودش با اون صفات خودش را حمد کرده. خب خدا خودش با چه صفاتی حمد کرده؟ فرموده الحمدلله رب العالمین. تو خود کلمه حمد سه تا صفت آمده. شما اگر از لفظ حمد استفاده کنید خدا رو با همون سه صفت حمد کردید، که خودش خودش رو با همین سه صفت حمد کرده. ها اشاره داره به وحدانیتش، به احدیتش. میم اشاره داره به مالکیتش. دال اشاره داره به دوامش. شما اگر کلمه حمد رو به کار بردید او رو با این سه صفت حمد کردید، او خودش رو هم با همین سه صفت حمد کرده. وقتی گفته الحمدلله خودش رو با همین سه صفت حمد کرده، یعنی ها و میم و دال رو آورده و مشیر قرار داده به این سه صفت، خودش رو با این سه صفت حمد کرده. شما هم اگر خدا رو با همین سه صفت حمد کنید، یعنی کلمه حمد رو به کار ببرید، حمد کردید او رو همچنان که او خودش رو حمد کرده. و اگر او رو به این سه صفت بشناسید او رو شناختید. اگر او رو به این سه صفت حمد کنید او رو حمد کردید، اگر با این سه صفت بشناسید او رو شناختید. این مفاد روایته. حالا از این روایت چطور استفاده میکنیم که جمیع محامد به خداوند برمیگرده؟ اونو وقت از این که من روایت خوندم توضیح میدم انشاءالله. حالا متن توجه کنید، صفحه 176 712 هم و ربی ایزن انها علیه السلام که فرمود من همه دهو به صفاتی کما وصف نفسه همونطور که خداوند خودش رو توصیف کرده اگر ما هم کنیم، فقط همه دهو، یعنی به صفاتی که خودش رو متصف به اون صفات کرده اگر حمدش کنید، اون وقت حمدش کردید. حمدا اختراعی نیست، حمدم باید اونطور باشد که به صفاتی باشد که او خودش رو متصف کرده. من از خارج گفتم حمدش کنیم به همون صفاتی که خودش رو حمد کرد، ولی از ظاهر عبارت برمیاد به صفاتی که خودش برای خودش صفت قرار داد، حمدش کنیم به اون صفات. بازم من هنوز همون استفاده رو از عبارت میکنم که از خارج عرض کردم، به خاطر تعلیلی که امام پشت سرش میاره. البته اون فهمی که من از روایت دارم توضیح میدم، شاید روایت مطلب عالی تر از این رو بیان کنه، ولی اون که من میفهمم این بود که عرض کردم. لأن الحمد سلاست احرف، این لأن تعلیله، لأن تعلیل تعلیله، تعلیل است برای اینکه حمد با صفات الهی است، همون صفاتی که خودش برای خودش قرار داده. از این تعلیل من مطالبی که عرض کردم استفاده کردم. لأن الحمد سلاست احرف، یکی هاست، یکی میم، یکی دال. ها دلالت میکند بر وحدانیت، میم بر ملک و دال بر دیمومت. حالا وقتی کسی حمد کند خدا را، این سه تا صفت رو داره اظهار میکنه، و این سه تا صفت وقتی اظهار بشه، ستایش خداوند است به داشتن این سه صفت، سه صفتی که خداوند برای خودش قرار داده و خودش رو به این سه صفت توصیف کرده. قرار داده یعنی توصیف کرده، نه خلق کرده. حالا خلق کردن بگیرید اب نداره، چون در بعضی روایات داریم که اسماء الله مخلوق هست. پس اینطور میگیم این حمد اشاره دارد به سه صفت، که اون سه صفت خودشون حمدند، یعنی اظهار کمال واجب تعالی، و خدا هم این سه صفت رو برای خودش تبیین کرده که من این سه صفت رو دارم، دوام و مالکیت و وحدانیت، اینا رو من دارم. ما با کلمه حمد که هر کدوم مشیر به یکی از این صفاته، خدا رو تمجید میکنیم، یعنی تمجیدش میکنیم به صفاتی که خودش اون صفات رو برای خودش ظاهر کرده و بیان کرده. وقتی این میشه حمد الهی، حمد میکنیم او را به صفاتش، اون صفاتی که خودش را به اون صفات توصیف کرده. این مال حمد بود. حالا مال عرفان، خدا رو میشناسیم به این سه صفت؟ میفهمد خدا رو شناختید؟ فمن عرفه بالوحدانیت والملک والدیمومیه فقط عرفه. کسی هم با این سه صفت خدا رو بشناسه شناخته، چون این سه صفت شریک نداره، این سه صفت شریک توش نیست. خدا واحد است، هیچ موجودی واحد نیست، همه موجودا شریک دارن، ولو در جسمیت، در تجرد، در هر چیزی شریک دارن. ولو مثلا فصل خورشید که به قول قدیمی ها میگفتن یه فرد از نوع خورشید داریم، بیشتر نداریم، شریکی در نوع خودش نداره، ولی شریک در جنس داره، اون جسم و بقیه هم جسم هست، شریک در مادیت هم داره، یه چیزای ماده هم اونم ماده است، ولی اون ماده فلکی باشه، ماده عنصری، خیلی شریک داره، در مخلوقیت شریکه، در خیلی چیزا شریکه. پس هر موجودی رو فرض کنید، ولی نوع منحصر باشه، ولی نوع منحصر به فرد باشه، فرد منحصر در نوع باشه، فرد منحصر برای نوع باشه، بازم میبینید در یه چیزای شریک داره. وحدانیت صفت خاص خداست. پس اگر خدا رو به وحدانیت بشناسیم، دیگه واقعا خدا رو شناختیم، با چیزی دیگه اشتباه نکردیم. ملک هم نمی‌شناخت، هیچ موجودی مالک نیست، مالک حقیقی. مالک‌ها هستن، مالک‌های اعتباری، این مولای این عبده، مولای کنیزه، مالک اعتباریه، مالک حقیقی نیست. فقط یک مالک حقیقی داریم در ممکنات، اونو بدلا توضیح کنیم که چطوری میشه. همه مالک ها تو ممکنات اعتباری هست، فقط یک ملکیت، ملکیت حقیقی است و اون ملکیت نفس ما نسبت به قوای ماست. نفس ما نسبت به قوامون مالک حقیقیه، مالک اعتباری نیست. لذا به محضی که دستور میده این قوه اجرا میکنه، بلکه به محضی که اراده میکنه قوه اجرا میکنه. اصلا احتیاج نیست که دستوری داده بشه. این دلیل بر اینه که ما مالک حقیقی هستیم. چون مالک اعتباری اینطور نیست که اراده کند مملوک انجام بده، بلکه باید دستور بده. تازه بعد از اینم که دستور داد، اون مملوک میتونه انجام بده، میتونه انجام نده، میتونه اطاعت کنه، میتونه نکنه. در مالک اعتباری اینطوریه. اولا اراده کافی نیست، دستور باید واسطه بشه. ثانیا دستورم که واسطه میشه، تازه ممکنه اون مملوک تخلف کنه. اما مالک حقیقی اگر دستور بده، غیر ممکنه تخلف بشه، غیر ممکنه تأخیر بیفته. و نفس ما اینطوره، دستور به چشم میده، ببین میبینه، نه دستور اراده میکنه. حتی قبل از دستور هیچ وقت هم چشم تخلف نمیکنه، مگر قوه واسطه تعطیل بشه. خب وقتی تعطیل شد دیگه اصلا میشه که موجود نیست. اگر باشد مملوکه، مملوک حقیقی. خب پس مالک حقیقی غیر از خدا داریم. چطور الان گفتیم ملک اختصاصی خداست؟ اینجا تنها توجیهی که میتونیم بکنیم اینه که ملکی که صفت خداست عطایی نیست، ولی مالکیتی که مال ماست اگر اعتباری نباشد و حقیقی باشد عطاییه. این به ما عطا شده. پس ما حقیقتاً مالک نیستیم، با افاضه مالک شدیم و او حقیقتاً مالکه. هم مالک حقیقی است، هم بالاصاله مالکه. ملکی که برای خدا قائلیم ملکی نیست که کسی بهش داده، ملک اصیله. از اون طرف ملک حقیقی هم هست، هم اعتباری نیست، هم عطایی نیست. مالکیتی که من الان توضیح دادم مالکیت حقیقی هست ولی عطاییه. مالکیت های دیگه که اعتباری هست. پس مالکیتی که ذات اصلی باشد و حقیقی باشد منحصر به خدا میشه. پس با ملک هم اگر خدا رو شناختیم دیگه شریکی قائل نمیشیم. دائمیت هم همینطور. دوام باز از صفات خاصه خداست. موجودات دیگر یا دائم نیستند مثل موجودات مادی، حتی موجود نفسی که مجرد است ولی تعلق به ماده دارد، اینا دائم نیستند. اگرچه نفس باقی میمونه ولی موجود میشود، وجود دنیایی بعد موجود میشود، وجود برزخی. اون وجود اول از دست میده، وجود دوم میگیره، پس دائمی نیست. بله وقتی تو آخرت وارد میشه دائمی میشه، اونم دائمی که سابقه غیر دوام داشته، سابقه غیر دوام داشته. دائمیتی که ما میگیم یعنی ازلی و ابدی. نفس ما اگرچه ازلی است ولی به این وجود ازلی نیست، به این وجود اخروی ابدی است ولی به وجودهای دیگه ازلی نیست، به وجود اخروی ازلی نیست. وجود اخروی سابقه عدم داره. پس نفس ما دوام نداره. تا اینجا روشنه. موجودات مادی دوام ندارند، موجودات نفسانی هم به این بیان که هست دوام نداره. میریم سراغ عقول. عقول رو فلاسفه کلن دائمی میدونند، هم فلاسفه مشا میگن ازلی ابدیست، هم صدرا میگن ازلی ابدیست، هم اشراق. فلاسفه کلن عقول رو ازلی و ابدی میدونن. متکلمین چی؟ متکلمین اصلا عقول قائل نیستن تا بعد بحث کنن که ازلی سی حادث. اونا راحت هم اصلا قائل به عقول منفصل نیستن. عقل متصل رو که قوه از قوه نفس ماست قبول دارن، اما عقل منفصل رو که این موجود مجردی غیر از خدا باشه قبول ندارن، چون اونا معتقدن مجرد فقط خداست، غیر از مجرد هیچی نداریم. حتی جبرئیل مادیه. جبریل جسمانیه، مجرد نیست. نفس ما را مجرد نمیدونند، نفس را مجرد نمیدونند، اگرچه حلول در بدن نکند ولی بازم مجرد نیست. هیچ مجردی را از خلق قائل نیستند. وقتی عقل و که مجرد تام قائل نیستند، نفس رو به طریق اولا. بعد حالا چطوری نفس با اینکه مجرد نیست نمیمیره باقی میمونه؟ اونو توجیه جالبی دارن، توجیهی که براحتی نمیشه ردش کرد، چرا چون بحث ما نیست ما پاردش نمیشه. خب پس اغول میشن دائمی بنابرای قول فلاسفه، اما همون توجیهی که در مالک کردن در اغول هم میاد. اغول اگر دائمی باشن، دائمی با افاظه هستن، این افاظه یک لحظه قطع بشه اینها زائل میشن، با افاظه خدا میشن دائم. پس دوامشون دوام آریتی است در واقع. این دقت کنید، این تعبیری که میکنم در واقع دوامشون به دوام علتشونه. پس به الاصاله علت دائمه، نه اینا. علت اگر رفت اینا میرن، چون علت نرفته اینا نمیرن. پس دوام در واقع مال علت، نه مال این. در ملک هم همینه ها، در ملک هم گفتم مالکیت در واقع مال خداست، عطا کرده به ما. مالکیت اصیل مال ما نیست، مالکیت اصیل مال اوست. در اینجا هم دوام در واقع مال علت، نه مال معلول، چون علت دائمه اینا معلول هم دائمه. پس این دوام رو صفت دوامی رو که صفت خدا میگیریم، اینم منحصر به خداست و شریکش نیست. حالا اگه کسی خدا رو به وحدانیت و ملک و دوام بشناسه، چون این سه صفت مشترک نیستن، خدا رو شناخته، درست شناخته، منطقه از طریق صفت شناخته. اینم مطلب امام هم روشن شد. هر کس که خدا رو با این سه صفت بشناسه، خدا رو شناخته. هر کس خدا رو با صفاتش حمد کند، خدا رو حمد کرده. این عبارت امام تموم شد. من به اندازه که میفهمیدم این روایت رو معنا کردم. عرض کردم شاید این روایت معنای عالی تری داشته باشه. در همه روایات وقتی ما روایت رو معنا میکنیم، اعتراف میکنیم که فهم خودمون رو داریم میگیم، نه آنچه را که ممکن است امام اراده کرده باشه و ما نفهمیده باشیم. ممکنه اونچه که ما فهمیدیم همونی باشه که امام اراده کرده، ممکنه متفاوت باشه، ولی ما بیش از فهم خودمون نمیتونیم بیان کنیم. و همیشه هم اعتراف میکنیم به اینکه عاجز این معانی بلند رو بدانیم. کلمات آقایون رو وقتی معنا میکنیم نگرانی نداریم، معنا میکنیم میریم، حالا هر چی اراده کردن کرده، مهم نیست. کلمات امام وقتی معنا میکنیم باید بیان کنیم، اعتراف کنیم که ممکنه امام چیز دیگه اراده کرده باشن و ما به اون چیز نرسیده باشیم، فهم خودمون رو داریم میگیم. والا در کلمات علما هم ما فهم خودمون رو داریم میگیم، اما اونجا باکی نداریم اگه اشتباه کردیم، رد میشیم و عذرخواهی هم نمیکنیم. اما تو کلمات امام چرا؟ اگه اشتباه کرده باشیم عذرخواهی میکنیم. خب این روایت رو مرحوم شارح به این منظور آورده که بفهماند تمام حمدها به خدا رجوع میکند. به این مناسبت رجوع تو عبارت روایت ما این مطلب رو نمیفهمیم. کجای روایت داره که تمام حمدها به خدا رجوع میکند تا شما این روایت رو به عنوان دلیلی بر مدعاتون بیارید؟ ما باید این اشکال جواب بدیم، یعنی از عبارت در، از عبارت روایت در بیاریم مطلبی رو که شارح میخواد استفاده کنه، یعنی رجوع تمام محامد به خدا. از این روایت استفاده می شود که حمد یعنی وحدانیت و ملک و دیمومیت. از این روایت این استفاده می شه، حمد یعنی ستا. بعد میگیم لله، لام هم لام اختصاصه، حمد منحصر به خداست. حمد منحصر به خداست، یعنی این سه صفت منحصر به خداست. این سه صفت هم که الان بیان کردیم منحصر به خدا شد، همین الان گفتیم. وحدانیت که منحصر کردیم، ملک و دیمومیت هم با توضیح منحصر کردیم به خدا. پس این سه صفت مختص به خدا شد، از این سه صفت تعبیر کردیم به ها و میم و دال، پس حمدم منحصر به خدا شد. بنابراین تمام محامد باید رجوع کنه به خدا، چون حمد مخصوص خداست. وقتی میگیم حمد مخصوص خداست، معنیش اینه که همه محامد رجوع میکنن به خدا. چطوری رجوع میکنن به خدا؟ بعدا از کلام محیدین در فتوحات میاریم چطوری رجوع میکنن. ولی اصل رجوع به خداوند الان از این عبارت روایت در اومد که حمد مخصوص خداست. حمد یعنی چی؟ یعنی این سه تا صفت. خود روایت داره میگه حمد یعنی این سه صفت. این سه صفت مخصوص خداست، پس حمد مخصوص خداست. وقتی حمد مخصوص خدا باشه، مدعای ما که کل المحامد یرجع الالله درست میشه. این روایت تموم شد. این تطبیقش بر بحث یه مقدار مشکل بوده، با این توضیحاتی که عرض کردم تطبیقش درست میشه انشاءالله. در ارشاد مطلبی دارد که اون مطلب تأیید میکند رجوع الحمد الالله رو، رجوع کل المحامد الالله رو، یعنی مدعای ما رو بیان میکنه. این رو باید بخونیم. ایشون میگه حمد، ابتدا میگه حمد جامع تمام مدایع هست. نه یعنی حمد در هر جا جامع مدائه هست. حمد اینجا رو داری میگه، حمدی که در مورد خدا به کار میبری، یعنی الحمد، چون الفلام استغراق داره، الفلام جنس داره، تمام حمد شامل میشه، تمام مدائه رو شامل میشه، تمام تمجیدات شامل میشه. نمیخواد بگه قانون حمدینه، اگه یه جا دیگه شما کسی رو حمد کردید یعنی تمام محامد رو براش گفتید، اونو نمیخواد بگه. اینو داره میگه، این الحمد رو داره میگه، چه با الفلام استغراق یا با الفلام جنس آمده، این رو میگه، حکایت میکنه از جمعی محامد. خب حالا که حمد همه مدائح رو شامل میشه، باید برای موجودی ثابتش کنیم که تمام کمالات داره. اینطور میشه دیگه، جمیع المدائح مال موجودی است که جمیع کمالات رو داشته باشه. هر کمالی منشأ مدحی است. اگر همه مدائح رو حساب کنید باید همه کمالات باشه. یه موجودی یه دونه کمال کم داشته باشه، همه مدائح رو دیگه مستحق نیست، یه مدح ازش کم میشه. دو تا کمال کم داشته باشه، دو تا مد ازش کم میشه. پس مدایع، تمام مدایع مال موجودی است که همه کمالات داشته باشه. پس ما باید بعد از کلمه حمد اسمی از اسماء خدا رو بیاریم که تمام کمالات خدا رو نشون میده، و اون اسم الله. رحمان رو بیاری کمال رو نشون میده ولی همه کمالات رو نشون نمیده. رازق رو بیاری همه کمالاتشون نمیده. فقط الله هست که همه کمالاتشون میده. بنابراین اگر میخوایی جمیع محامد رو مختص کنی، مختصش کن به خدایی که یا به اسمی که همه کمالاتو نشون میده. لذا پسترش الله آمده، الحمدلله گفته شده، به خاطر اینکه اون الحمد تمام مدائح رو میخواد بیاره. پس باید برای اسمی قرار داده بشه که جمیع کمالات داره. کمالات الهی دو قسمند، نه کمالات الهی، کمالات موجودات دو قسمه. یکی کمالاتی که قائم به موجود است، یکی کمالاتی که صادر از موجود است. ما هم همینطوری، ما یه کمالاتی داریم قائم به خودمون، قدرتمون، علممون، حیاتمون، اینا قائم به خودمون. یه کمالاتی هم داریم صادر از خودمون، افعالی که انجام میدیم، افعال کمالیه، اینا صادر از خودمون. خداوند هم همینطوره. خداوند تمام صفاتش صفات کمالی است، تمام افعالش هم ترشح از کمال خودشه، پس افعالش هم کمالیه، چون همه ترشحات از کمال او هست و ترشح کمال کماله، منتها کمال رقیق شده، کمال ضعیف شده. اون شرور این هم که گفتیم مال خدا نیست، من عند الله هست ولی من الله نیست. اول همی بحث هست شدی. خداوند فعلش را به اعتبار رب بودن صادر می کند، رب است، می سازد و پرورش می دهد. پس ما باید در حمد الهی هم کمالاتی رو که به تسامح میگیم قائم به ذات خداست، به تسامح میگیم کمالات این ذات خداستن، قائم نیستن. ما برای اینکه تعبیر به صفات کردیم، برای تبیین مطلب میگیم قائم به ذات خدا، ولی اعتراف هم داریم و بعدم ادعا میکنیم که قیام کلمه باطلیست، بعد بگیم این ذات خدا. اشعره گفتن صفات قائم به ذات خداست، ما حرف اشعره رو قبول نداریم، میگیم صفات این ذات خداست، اما به تسامح میگیم قائم. صفاتی که قائم به ذات خداست الله میرسونه، صفاتی که افعالی که با صفات نافعال افعالی که با ربوبیت خدا حاصل میشود اونم الله میرسونه، چون الله هم کمالات خدا رو نشون میده هم ربوبیت خدا لکل انواع موجودات رو نشون میده. ربوبیت خدا لکل انواع موجودات رو. پس هم کمال قائم رو، هم کمال صادر رو، همه رو الله نشون میده. خب کمالم مدح داره، حمد تمام مدح ها رو مشتمل است، تمام مدح ها رو حمد مشتمل است، اختصاص دارد به اسمی که تمام کمالات قیامی و صدوری رو شامله. پس درست شد، حمدی که همه مدایح هست مخصوص خداییست که همه کمالات است، و تمام مدایح دیگر و تمام حمدهای دیگر باید برگرده به اینجا، چون تمام حمدها یا مال صفاتند یا مال فعلند که فعل فعل خداست. همه این فعلها مال خداست، همه صفتها ترشح صفات خداست. وقتی ما حمد بکنیم فعلی را، چون این فعل در معال برمیگرده به خدا، داریم حمد بکنیم خدا را به لحاظ فعل. صفتی رو حمد کنیم چون این صفت ترشح صفات خداست، در معال برمیگرده به حمد صفات خدا. پس همه محامد، چه حمد افعال باشد چه حمد صفات باشد، همه رجوع میکند به خدا، چون تمام افعال به خدا رجوع میکند، تمام صفات هم به خدا رجوع میکند. پس درست شد که تمام حمد ها یرجع الالله تعالی. این کلام قبل حکم است در ارشاد.
خب بخشید که فهمونید الله تقریباً تمام چیز را آیا بکنید تو آیا بودن الرحمن علی العرش استوا خواهد، با اینکه میدونیم خداوند با تمام صفاتش قدرت این قدرتش حتی ممکنه قهاریتش هم شامل بشه.
ما خیلی نمیدونیم این توجیهاتمون صحیحه یا صحیح نیست. عرض میکنه وقتی وارد قرآن و حدیث میشیم یه خورده با احتیاط توجیه میکنیم. اگر این کلام رو یه عالمی گفته بود راحت توجیه میکردیم، حالا من میخوام توجیه کنم. الرحمن و علی العرش استوا، شما میپرسید که چرا خدا اونجا گفته الرحمن چرا نگفته الله، با اینکه علی العرش الله هم علی العرشه، نه رحمان علی العرش تنها، الله هم هست، چرا رحمان رو گفته؟ حالا توضیحی که من عرض میکنم اینه که خداوندی که علی العرش استواست اداره میکنه کل جهان رو، چون عرش محیط به همه جهانه. اگر از عرش بخواد اداره بشه، معنیش اینه که کل جهان داره اداره میشه. اونی که روی عرش استوا دارد جهان رو اداره میکنه. جهان رو با چی اداره میکنه؟ با غضب یا با رحمت؟ با رحمت اداره میکنه. پس اونجا چون بحث اداره است، اداره جهان است و اداره جهانم با رحمت انجام میشه، مناسب است که اسم رحمان بیاد، یعنی رحمان جهان رو اداره میکنه.
ما در اداره قهاریت هم نیاز هست، مثل این در مدیریت
باشه، همونجا هم که قهار رحمانه، یعنی گفته میشه جهنم هم از رحمت خداست، اونجا هم گفته میشه جهنم از رحمت خداست. یعنی رحمت خدا اقتضا کرده که این افراد تو جهنم برن، حالا جهنم برن پاک بشن، این رحمته. جهنم برن دیگران آزار ندن، این رحمته. جهنم برن چون مناسبت با ذاتشون داشته، مناسبت با ذاتی که خودشون داره، چه همش رحمت. یعنی جهنم هم میگن رحمت، اونجا هم که قهاریته، اونجا هم که غضبه، یه جوری بالاخره بازم رحمته. رحمت، رحمت خدا، رحمت عام داریم، رحمت خاص داریم. رحمت عام حتی به اونایی که محل غضبن، یعنی کفار امثال ذی تعلق میگیره.
چه فرقی با الله کرد اینجا وقتی صفات متضاد داره؟
همین این رحمت، فقط رحمت عامه. دیگه فرض کنید صفات دیگر رو مثل علم و قدرت امثال ذی که نشون نمیده، فقط نشون میده رحمت رو، منتها رحمت عام رو. اگرچه استوا یعنی تسلط قدرت رو نشون میده، علم رو نشون میده، ولی بالملازمه نشون میده. رحمان بالمطابقه داره رحمت رو نشون میده، نه بالملازمه. بالملازمه چیز دیگه نشون میده، الله بالمطابقه همه رو نشون میده. پس الله کامل جامع‌تر از رحمانه. و اینکه رحمان در عرش آورده شده به این مناسبته، اونجور که من میفهمم. حالا حتما اسبابی داشته که به عقل ما نمیرسه، یا اینکه به عقل ما نمیرسه، یا اینکه به عقل بعضیش به عقل ما رسیده، دیگران گفتن ما نگفتیم. و قال فی الارشاد لعب الحکم ان الحمد جامع لجمیع المدائح. اینو توضیح دادم، چه الف لام استغراق یا الف لام جنس داره. و لهذا چون جامع است، اضافه داده شده به اسم جامع. چون جامع همه مدائح است، اضافه داده شده به اسمی که جامع تمام کمالاته. و لهذا اضافه او الی اسم الله دون غیرهی من الاسما. چرا به الله اسم داده شده؟ لدلالت الله به حسب مفهوم بر دو چیز. به حسب مفهوم الله دلالت بر دو چیز داره: یک، جامعیت الاوصاف الجمالیت و الجلالیت کلها. دو، و ربوبیته لانواع الاشیاء کلها. یعنی هم اشاره داره به کمالات قیامی که همون اوصاف جلالی جمالی هست، هم به کمالات صدوری که افعال هست، چون اون ربوبیت دارد نسبت به کل اشیاء، نسبت به کل افعال. این پس توجه کنید، ربوبیتی عطف بر جامعیته. لدلالتی به حسب المفهوم علا جامعیت و علا ربوبیت. به حسب مفهوم الله دلالت می کند بر اینکه جامع تمام اوصاف جمالی و جلالی هست، و اینکه دارای ربوبیت لانواع الاشیاء کلها هست، رب همه اشیاست. صفات جلالی و جمالی بعضی گفتن صفات قهری و رحمانی، صفات جلال، صفات قهر، صفات جمال مقابل قهر، یا صفات جلالی و صفاتی است که قاهره. قهر همونه دیگه، غالب، قاهره، پوشش میده. حالا هر چی از صفات جلالی و جمالی داشت اختلافه، چند جور تفسیر شده. و کل اسم غیرهی یعنی غیر الله، این نما یدل علا صفت در قائم ها و علا ربوبیت نوع واحدن. با اضافه بخونید ربوبیت نوع واحدن در صدوری ها. رحمان دلالت میکند بر کمالی که رحمت است، و بر ربوبیت نسبت به چیزهایی که رحمت بهشون باید تعلق بگیره، یعنی ربوبیت نوع واحد. پس هر اسمی دلالت میکند بر صفت خاصی و بر ربوبیت خاصی، ربوبیت نوع واحد، این ربوبیت خاص، برخلاف الله که هم دلالت کرد بر تمام اوصاف، هم دلالت کرد بر ربوبیت لانواع الاشیاء نه لنوع واحد. این مطلب تموم شد. خب توجه کردید که حمد رو یعنی جمعی محامد رو مربوط کرد به موجودی که همه کمالاتو داره، مختص هم قرار داد، پس همه همه همتا باید برگرده به او، چون تمام کمالات مال اوست، مال اوست، یعنی یا کمال اوست یا ترشح کمال اوست، هیچ کمالی نیست که مال او نباشه، همه کمالات مال اوست. اونم که دست ماست که آریه و امانت دست ما داده شده ترشح کمال اوست. بنابراین هر کدام از این کمالات هم بشه برمیگرده به خدا، چون کمالات به ظاهر دست ماست ولی مال ما نیست، مال خداست. حتی وجود که اصل ماست اونم یک کماله، اونم ترشحی از وجود خداست. بنابراین اگر بر وجود ما حمد بشه برمیگرده به وجود او، برای صفات حسنه ما حمد بشه برمیگرده به وجود. صفات رذیله رو که اول بس توضیح دادم که چطور به دست میاد، اونا رو به خدا اسناد میدیم ولی از خدا نمیدونم. و فی الفتوحات، در فتوحات آمده که ینظر العارف فی موضع لا من قوله الله، من جمال میکنم لله باشه، الله نباشه. من فتوحات رو نتونستم نرسیم نگاه کنم، میگه تو فتوحات اینا که عبارت آمده احتمال بده اونجا لله باشه، چون تو الحمدلله الله نیست، لله هست. بله موزلا معناش همینه و پسترش هم حرفایی که میزنه با ل میسازه نه با ال. این ظاهر لام، لام اختصاصه، الحمدلله یعنی مختص به خداست. محی‌الدین میخواد این اختصاص رو درست کنه، میگه که حامد خداست، این محل شاهد ما نیست، حامد به تمام حمدها خداست. این خیلی سخت فهمیدنش، من توضیح میدم بعدا، ولی این محل شاهد ما نیست. بعد میگه محمودم خداست، این محل شاهد ماست. ما معتقدیم که تمام حمدها باید برگردد به خدا، یعنی اگر ما اینو حمد کردیم و اینو محمود قرار دادیم، در واقع محمود خداست. ایشون هم میگه محمود منحصرا خداست. این به درد ما میخوره، چون ما میخوام تمام حمدها رو برگردونیم به خدا، بگیم هر کسو که حمد کردیم، هر کسو که محمود قرار دادیم، در واقع خدا رو حمد کردیم و خدا رو محمود قرار دادیم. ما خودمون حامد میشیم، منتها محمود این آدم نیست، محمود صاحب این آدمه، صاحب کمالات این آدمه، یعنی خدا. اینو محی‌الدین داره میگه، میگه محمود خداست. بیانش هم اینه که کون را، کون یعنی موجودات امکانی را، از عقل گرفته تا پایین نمیشه حمد کرد. چرا؟ چون حمد در مقابل چیزیست که این موجود دارد. این موجود چی دارد؟ هیچی نداره، هرچی از مال خداست، مال خودش نیست. ما در مقابل چیزی که این ندارد و مال او نیست حمدش نمی کنیم، و هر چی دارد مال خودش نیست، هر چی دارد مال خداست. ما اون کسی رو حمد بکنیم که صاحب ایناست، این آدم که صاحب اینا نیست، خودش صاحب خودش هم نیست، پس هم به او تعلق نمیده. در واقع هم به اینا تعلق میده که صاحبش خداست، پس داریم خدا رو حمد میکنیم. توجه کردی؟ حمده رو همه رو برمیگردون به خدا، محمود رو خدا میکنه. اما حامد چطوری خداست؟ این باید توضیح داده بشه. عرض میکنم این محل شاهد ما نیست که حامد خداست، ولی توضیح میخواد، توضیح سخته. محمود در همه جا خداست راحته، محمود در همه جا خداست راحته، چون همونطور که بیان کردیم تمام کمالاتی که تو جهان امکانه همه ترشح کمال واجب تعالی است. وقت ما این کمال اگه حمد کنیم، در واقع اصل کمالی که اون کمال واجبی است داریم حمد میکنیم. این که محمود در همه جا خداست مطلب راحتیه. اما حامد همه جا خداست، یعنی خب من دارم حمد میکنم، من میگم الحمدلله رب العالمین، تو میگی خدا گفته. خود محی الدین در یه جای دیگه که در صفحه بعد سطر اول کلامش نقل میشه، در یه جای دیگه مطلب رو جوری بیان میکنه: در فسوس که عبارت بعدی ماست، مطلب رو جوری بیان میکنه. هر دوشون توضیح میدن که حامد خداست. شاید هر دو مطلبم به یه جا برگرده. حالا فسوس رو، عبارت فسوس رو من توضیح بدم که دیگه بعد احتیاج به توضیح دادن عبارت فسوس نباشه، همین توضیح که الان میدم کافیه. میگه همه انسان ها یا همه موجودات به السنه حق خدا رو حمد میکنند، لسان ها رو همه رو لسان حق میگه. حالا این چطوری معنی میشه؟ مشا میگن زبان رو خدا آفرید، قدرت تکلم رو خدا به او داد، اراده تکلم رو خدا داد، این کلام صادر شد. پس زبان و فعل زبان همه مستند به خداست، منتها خدا فاعل بعید. خدا فاعل بعید. پس همه زبان ها میشه زبان خدا. همه دارن حرف میزنن، یعنی خدا داره حرف میزنه. اینو مشروع میگه. منتها خدا فاعل بعید. عرفا میگن خدا حرف میزنه، فاعل مباشر. خدا حرف میزنه، منتها فاعل مباشر. اونا میگن ما چی هستیم؟ عرفا میگن ما چی هستیم؟ ما چیزی جز ظهور حق نیستیم. دقت کنید، نه اینکه آینه ای هستیم که حق رو ظاهر می کند. چون اگر بگیم آینه ای هستیم که حق رو ظاهر می کند، اون آینه دیگه حق نیست، اون ظهور حق نیست، مظهر حقه. ما اینو نمیگیم. ما اصلا میگیم که خود ظهوریم، یعنی آینمونم ظهوره، نه آینمون مظهر باشه، آینمون هم ظهوره. یعنی نه چیزی هستیم که ظاهر میکنیم، بلکه اصل ظهوریم. ما ظهور حقیم، یعنی حق در ما ظاهر شده، تجلی کرده. ما رو آیت خیش قرار داده، به طوری که هر کی رو ببینی حق رو دیدی. نه اینکه این خداست، این ظهور خداست، ولی تو با این ظهور او رو میبینی. مثل این که عکس خورشید تو آینه افتاده، اونی که تو آینه است که خورشید نیست، ظهور خورشیده، ولی خود خورشید نیست. تو از این خورشید که تو آینه افتاده به خورشید واقعی پی میبری، تو از این آیت و این خلقی که میبینی به خدا پی میبری. نه این که این خداست، این ظهور خداست، نه خود خدا. ظهور خداست، یعنی خدا رو نشون میده، نه خودش خدا باشد. به این مهمه ها، که عرض میکنم مهمه. بعضی فکر میکنه ما میگیم ظهور خدا، این ما خداییم، زود میگن نجس شدید و شرک گفتید. از این عرفا رو همینطوری رد میکنن دیگه، در اون که بیچاره اینو نمیگن. اونا نمیگن ما خداییم، اونا میگن ما ظهور خداییم. مثال هم میزنه به همین آینه، عکسی که از این زید تو آینه افتاده که خود زید نیست، این عکس زیده نه خود زید. ما هم نشان دهنده به حاکی از خدا هستیم، نه خود خدا. حاکی با محکی فرق میکنه. ما محدودیم، او نامحدود. ما ظهوریم، او باطن. علی‌ای‌حال ما همه میشیم ظهور حق. خب این زبانم ظهور حق. پس ما همه داریم با زبان حق حرف میزنیم، چون همه ظهور حقیم دیگه، چیزی غیر حق نیست. حق است و ظهوراتش. کل جهان رو ملاحظه کنید، هیچی پیدا نمی کنید جز حق و ظهوراتش. یعنی اصلا گفته شده در خانه کسی نیست، دیاری در این دار نیست، دیاری در این دار نیست، یعنی فقط خودش است و ظهوراتش، هیچی نیست. ما برای خودمون یه چیز بودن قائل میشیم، اون وقت میگیم یه چیز دیگه هم هست، ما، در که ما این نیست، ما همون ظهور هم بود. پس خداست و ظهوراتش. حالا این ظهورات دارن حرف میزنن، اینا زبانای خدا هم دیگه، ظهورات خدا هم دارن حرف میزنن. پس حامد خود خداست. بنابر قول مشا حامد بعید خود خدا شد، بنابر قول عرفان حامد مباشر خود خدا شد. پس حامد خداست، محمود خداست. این توجیه کلام محی الدین با بیانی که هم در فصوص داریم هم در کلام خود محی الدین داریم که عرض کردم صفحه بعد سطر یک نقل میشه.
این بیان اینطوری که اولا این باید وقتی هم از ظهورات خدا باشه، هر کس این ظهورات را دید باید بیاد و خدا بیفته. نکته دومی که
بله، باید هر کسی، هر کس باید دید باید یاد خدا بیفته. غافل میشیم نمیبینیم. ما یه دفعه حواسمون به آینه میره، عکس تو آینه رو نمیبینیم، گاهی اتفاق میفته دیگه، گاهی اتفاق میفته عکسی تو آینه هست، من آینه رو دارم نگاه میکنم، اصلا عکسش رو نگاه نمیکنم. ما همه ظهور خداییم، یه نفر میاد ما رو نگاه میکنه، از ظهور بودن قطعمون میکنه. البته مثال آینه مقداری مبهم ها، چون خود آینه یه چیز دیگری غیر از ظهور هست، ما خودمون غیر ظهوری چی نیستیم، ولی کسی میاد همین ما رو میبینه، ظهور بودن ما رو نمیبینه، غلط دیده. کسی درست میبینه که ظهور بودن رو ببینه، ولی میشه غلط دید. ما همه عملیه رو میبینیم، اصلا توجه به خدا نداریم، داریم غلط میبینیم. اگر درست ببینیم غیر ممکنه یاد خدا نیفتیم. این روشن این مطلب، این سوال
از اون ظهور چی، یعنی افعال بعدی که از ما صادر میشه،
این یه مطلب دیگه است. پس این تموم شد، این سوال تموم شد. این سوال شما کردید که چطور ما اگر ظهور خدا هستیم چطور همدیگر میبینیم یاد خدا نمیفتیم. عرض میکنم ممکنه شما یه ظهور رو ببینید یاد چیزی نمیفتید. الان این شعایی که اتاق روشن کرده ظهور خورشید هست یا نیست؟ بدون شک ظهور خورشیده. الان شما دارید یاد خورشید میفتید یا دارید کارهای دیگه میکنید، حواستون جای دیگه جمعه، ظهورات رو دارید میبینید اما یاد صاحب ظهور نمیفتید. این شدنیه که آدم غافل بشه. بله، یه موجوداتی غافل نیستن. این شعاری که میبینه یاد خورشیدم هست، خورشیدی که میبینه یاد خودم هست. انسانایی هستن که توجه تام دارن، اونا حسابشون جداست و ظهوراتی که میبینن خدا رو میبینن. اما مثل ماها که غافل میشیم، نه تنها در مورد خدا، در مورد خلق خودم گاهی غافل میشیم. هست یادم شعای خورشید میبینه اصلا توجه به خورشید نداریم، با اینکه این شعای خورشید ظهور خورشیده. ما ظهورات خدا رو میبینیم اصلا یاد خودم نمیفتیم، تازه منکر خودم میشیم بعضیامون. این جواب اول. اما سال دوم که چی بود؟
که افعال بدی که از ما صادر میشود وقتی که ظهورتان به خدا، ظهور خدا خودمون.
این افعال بد من اول بحث جواب دادم، افعال بد اول جواب دادم. اونا مظهرند، منتها مظهر با واسطه. این همه توضیح دادم. ظهور افعال بد من حکایت از سه چیز میکنه، افعال بد من حکایت از سه چیز: قدرت، اراده، اثرپذیری نفس. این همه توضیح دادم اول بحث. و تمام اون ستا کمال من هم که حکایت از خدا میکنند. افعال بد من از خدا حکایت نمیکنه، از اون کمالاتی که خدا به من داده و حکایت میکنه. وقت من این کمالات رو بد استفاده کردم، گناه صادر شده. اون بد استفاده کردن کار منه که خدا به من اختیار داده. همین من اول بس توضیح دادم، این مشکل نیست. و فی الفتوحات ینظر العارف فی موضع اللامه من قوله الله یا لله فیرا ان الحامده این المحمود. محمود خداست، حامدم خداست. حامد این محموده، یعنی حامدم خداست، یعنی محمود خداست، حامدم خداست. چطوری حامد خداست توضیح بده. هم کلام فصوص رو گفتم، هم اون یکی دیگر رو. و ینفی، یعنی ینفل عارف، یعنی بر ینظره، ینفل عارف حمد رو عن الکون. کون یعنی وجودات امکانی، در اصطلاح عارف به موجودات امکانی میگن کون، در اصطلاح فیلسوف به وجودات جسمانی میگن کون، به عقل و اینا کون نمیگن، با اونا نمیگن مکون، میگن مبدع. در اونجا کون به کار نمیبرن مگر حالا کون عام باشه. عرفا کون میگن منظورشون وجود امکانی است، فلاسفه کون میگن منظورشون وجود مادی است. فلکون لا حامد ولا محمود، وجودات امکانی نه حامدن نه محمود، حامد خداست محمودم خداست. فاما این که کون حامد نیست، فقط بیناه، فقط بیناه رو خلاصه میگه لأن الفعل لله، همه افعال مال خداست. من توضیح دادم همه ظهور خدایی، هر کاری که میکنیم اون ظهور داره کار میکنه، ظهور خدا خداست دیگه، ظهور خدا ظهور خداست. از اشتباه گفتم خودم، ظهور خدا خداست، ظهور خدا ظهور خداست که من وجهن برش اطلاق الله میشه، از این جهت که نشان دهنده خداست، مثل خداست. مثلم مثال است، آیت است، مثلم نمیگیم آیت، چون اینی که توی آینه افتاده از جهتی عین اونیست که بیرونه، از جهت حکایت عین اوست، از جهت حکایت فقط. این خورشیدی که تو آینه افتاده خورشیدی بیرون حکایت میکنه، ولی از جهات دیگه اینه اونیست، از جهات دیگه فرق داره. یا زیدی که تو آینه افتاده عکسش عین خودشه، فقط از جهت این که حکایت از خودش میکنه، ولی این را میره اون را نمیره، این فکر میکنه اون فکر نمیکنه، از خیلی جهات من فرق دارند، ولی از جهت حکایت اینه اونه. ما هم از جهت حکایت این خدایی، فقط در جهت حکایت ها، یعنی واقعا حکایت میکنیم، درست حکایت میکنیم، غلط حکایت نمی کنی، درست حکایت می کنی. لأن الفعل لله، فعل مال خداست، بنابراین همه حامدها خود خدا میشه، به بیانی که توضیح داده شد. همه لسان خدا هستند، همه ظهور خدا هستند، پس همه افعال از ظهور و لسان خدا داره صادر میشه، بنابراین حامد خود خداست. اما کونه، یعنی کون الکونه غیر محمودن، به این جهت است، فانما یحمد المحمود بما هو له، محمود حمد می شود به صفتی که اون صفت مال محموده، لا به ما هو له غیره، نه به صفتی که مال دیگری است. ما که نمیتونیم این آدم رو حمد کنیم، تمجید کنیم به خاطر صفتی که دیگری داره، ما اینو تمجید میکنیم به خاطر صفتی که خودش داره. خب همه آنچه در جهان است مال خداست، مال ما نیست. پس وقتی ما داریم این شخص رو حمد میکنیم، داریم صاحب این صفت حمد میکنیم که خداست، نه اینو، چون این که مالک این صفت نیست، خدا مالک این صفته. پس در واقع محمود به همه همتا خداست. کلابس صوب زور، مثل کسی که صوب قصبی پوشیده باشه، ما بیایم تمجیدش کنیم، یعنی تعریف کنیم از صوبش، تعریف از صبحش بکنیم غلطه، تعریف از صبح بکنیم درسته، بگیم چه پیرن قشنگیه، ولی چه پیرن قشنگی داری غلطه، مال اون نیست که قصب کرده. در واقع باید بگیم چه پیرن قشنگی دارد، نه چه پیرن قشنگی داری. ما وقتی حمد میکنیم میگیم که چه کمالی دارد. وقتی هم میکنیم این آدم رو، در واقع داریم کمال الهی رو هم میکنیم، چون این کمالش هم ترشح کمال خداست. و فل فسوس، در فسوس آمده فلکلو به السنت الحق ناطقون به سناء علالحق، همه با زبان حق سناء حق رو میگویند. کل فلکل یعنی کل موجودات، کل موجودات امکانی به زبان حق نطق میکنن به ثنای علی الحق، یعنی تمجید حق میکنن. و لذالک قال الحمدلله، به همین جهت است که میگوید حمد مختص به خداست، چون همه دارن خدا رو حمد میکنن، ولو به ظاهر دارن هم دیگر حمد میکنن، ولی در واقع همه خدا رو دارن حمد میکنن، چون این کمالاتی که داره حمد میشه همه مال خداست. ای الیه یرجع عواقب الثنا، به خدا رجوع میکند عواقب ثنا. عواقب عرض کردم یعنی تعقیب کنید به چی میرسید؟ به خدا میرسید. عواقب یعنی چیزی که حاصل میشود از تعقیب، چیزی که حاصل میشه از تعقیب، یعنی دنبال کنید به چی میرسید؟ اونو میگن عواقب. عواقب یعنی اون آخره، آخر تعقیب شما میشه عواقب. الهی عجب عواقب سنه، یعنی وقتی تعقیب میکنید سناها رو میبینید عواقب سنا، یعنی اون منتها الهی سنا اوست، نتیجه منتها الهی. این تعبیر منتها الهی که گفتم بد نیست، میگه خدا عاقبت تو بخیر کنه، یعنی منتها الهی تو بخیر کنه. عواقب هم یعنی منتها، یعنی این سنا رو که تو داری تعقیب میکنی منتهای تعقیبت الله تعالی است. پس عواقب سنا به او برمیگرده. فهو المسنی، چون همه زبانهایی که داره سنا میکند زبان اوست، همه به السنه حق دارن سنا میکنن. و هو المسنا علیه، چون همه دارن او رو حمد میکنن، هم مسنیست هم مسنا علیه. همینی که فتوحات گفت ان الحامد عین المحمود، فتوحات هم همینه گفت، گفت حامد و محمود یکی هست. حالا معلوم شد که مسنی و مسنا علیه هم یکی هست. به بیانی که گفته شد، به گوش جمله جهان ذکر خیشتن شنوی، به صد هزار زبان مدح خیشتن خوانی. شعر خطاب به خداست، اینو توجه داشته باشید، حتما شعر خطاب به خدا بگید تا معنیش فهمیده بشه. به خدا داریم میگیم، همه دارن خدا رو یاد میکنند و به گوش یکدیگر این یادشون رو میرسونند. یعنی همین الان که ما داریم حرف میزنیم در مورد خدا، خب گوش هایی داره میشنوه این صدا رو، این حرف ها داره میشنوه. بعد میگه که به گوش جمله جهان، یعنی همه گوش هایی که تو جهان هست، تو داری به این گوش ها ذکر خودتو میشنوی، یعنی یاد تو در این گوش ها وارد میشه که گوش ها تماما با قوه سامعشون میشنوند و قوه سامع اینها تمام ظهور سمیع بودن توست. پس تو داری میشنوی اونتا با واسطه اینها، که اینا همه شأن تو هست. حالا به تعبیر دیگه ابزار، تعبیر غلطی ها، تعبیر درستی نیست، تعبیر ابزار که میکنم تعبیر درستی نیست. ما برامون گوش ابزاره به نظر مشا، به نظر صدرا برای ما گوش ابزار نیست، شأنه. گوش که میگم یعنی سامعه، نه این گوشه که ابزار و ابزاره، این آلت و آلته. ابزار نفس ما اون سامعه است، نه این گوش. گوش ابزار سامعه است، ما به این کار نداریم. اون سامعه شأنی از شؤون نفسه بنابر نظر صدرا، ابزاری از ابزار نفس بنابر نظر مشا. تعبیر به ابزار رو من در مورد خدا نباید بیارم، باید همون شأن بیارم. تمام گوش های جهان شؤون سمیع بودن خداست. خب خدا با گوش جهان دارد میشنود، همونطور که نفس من با سامعه من میشنود، خدا هم با سامعه من دارد میشنود. چون سامعه من شأنی از شؤون خداست، سامعه و نفس من، بله سامعه من اشتباه گفتم، سامعه من شأنی از شؤون منه، شأنی از شؤون نفس منه. وقت نفس من و سامعه من همه شأنی از شؤون خداست، پس همه چی میشه شؤون الهی. وقت همونطور که من با شأن نفسم یعنی سامعه میشنوم، خودم با شؤون با شأن خودش یعنی تمام گوشا میشنوه. پس به گوش جمله جهان ذکر خیشتن شنوه، به صد هزار زبان مطر خیشتن خوانی. این محل شاهده، این مثل دوم محل شاهده که میگیم حامد خود خداست، محمود هم خود خداست. این هم همینو میگه، به صد هزار زبان یعنی به زبان مخلوق ها که به ظاهر حامدن مطر خیشتن خوانی، یعنی خودتو هم میکنی، تازه به زبان ها خودت میخوانی. بشر داره میخونه ولی تو داری میخونی، پس تو هم حامدی، اگرچه ظاهرن او حامده ولی آخر سر تو خانی، یعنی تو حامدی، تو مدح خودتو میخونی، پس تو محمودی، تو هم حامدی. این شعر قسمت دومش همین دو مفادی رو میرسونه که در فتوحات بسوس آمده بود، که هم خدا حامد است هم محمود است، هم به صد هزار زبان خانی هم مدح خیشتن خوانی، به صد هزار زبان خوانی یعنی حامدی، با اون زبانهایی که هم میکنن تو حامدی. مدح خیشتن خوانی یعنی تو محمودی. چی جنس هست؟ الف لام الله نیست، الف لام الحمدو. اونی که در صفحه 174 آخرش گفت الف لام الحمد بود، یا جنس یا استقرار. الف لام استقرار و الف لام الله، من الان یادم نبود چی گرفتن، لذا خیلی واردش نشدم. اگه الف لام استقرار بگیرید، الف لام الله و الف لام استقرار، من نمیدونم میشه گرفت یا نه. من الان یادم نیست در مورد الف لام الله چی گفتن، جرأتم نمی کنم از خودم حرف بزنم. اگر الف لام الف لام استقراق باشه، دیگه لازم نیست تبدیلش کنی به لام. یعنی نظر به الف لام استقراق نشان میدهد که تمام حامدها خداست، تمام محمودها خداست. استقراق دیگه میتونید بگید من قوله الله درسته، لله نگید، من للهش کردم، کلام اختصاص باشه. شما میتونید بگید الله لام اختصاص هم نیست، بلکه الف لام الف لام استقراقه. این در صورتی که بتونید اونجا استقراق و جنس رو ببرید. من نمیدونم میشه برد یا نمیشه برد. حالا مراجعه کنید، اگر بردند الله به حال خودش باقی بذارید، دیگه للهش نکنید. اگر نبردند للهش. و لحاظا قیله، لحاظا یعنی چون حامد خداست، چون محمود خداست، یا چون همه حمدها بالاخره مرجعش به خداست، قیله الحمدلله. قیله معنای الحمدلله این است که عواقب و ثنای ترجع الله، یعنی من معنا کردم، یعنی ثنا رو تعقیب کنی آخر سر به خدا میرسی، میبینی همه این ثنا مال خداست. حالا چطوری عواقب ثنا برمیگرده به خدا؟ فتوحات دو جور بیان کرده که چطور عواقب ثنا به خدا برمیگرده. مثل اینکه وقت برای ادامه بحث نداریم، ان شاءالله میتونیم جلسه‌ای